بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آخرین فصل موقف هفتم در ذکر ألقاب و أوصاف قرآن مجید هست که در خود قرآن هم این ألقاب و نعوت آمده. ایشان مقدمتاً اشاره فرمودن به چهار لقب قرآن که از مباحث قبلی معلوم شد که اون چهار لقب یکی کلام بود و یکی کتاب و یکی هم قرآن بود و یکی فرقان. فرمودن فرق بین کلام و کتاب از جهتی مانند فرق بین امر و فعل که فعل زمانی و متجدده و امر مبرای از تغییر و تجدد هست. یه وقت ما به طور دفعی امر میکنیم، یک دفعه یه امری از ما صادر میشه. خب امر یه دفعه صادر میشه، دفعیه، ولی فعل و انجام کار احتیاج به زمان داره، نیاز به زمان داره. فعل زمانیه، متجدده. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خداوند وقتی که ایجاد چیزی را اراده می فرماید، اول ان یقول له کن، امر از حق تبارک و تعالی صادر میشه که دفعی است و منزه از تغییر و تجدده. یعنی عالم امر ابتدا محقق میشه که عالم تجرد باشه. در ایجاد موجودات مجرد امر حق تبارک و تعالی کفایت میکنه، مجرد امکان ذاتی اونها کافی است برای وجود یافتنشون، برای ایجادشون. بعد فیکون که فعل از حق تبارک و تعالی صادر میشه، بعد از عالم امر نوبت میرسه به فعل حق که عالم خلق باشه و فعل زمانی است، متجدده. کلام قائم به متکلمه، کتاب قائم به مکتوب فیه. کتاب یعنی نوشته، کلام و سخن قیام به متکلم داره، اما کتاب و نوشته قیام به مکتوب فیه داره. کلام به قرآن اطلاق میشه، این اطلاق کلام به قرآن از جهت وجود امری است که قرآن داره، از جهت وجود مجردی است که قرآن کریم داره، که عالم امر موجودات مجرده اینها قرب درگاه دارن، احکام وجود در اینها غالبه برخلاف عالم خلق که احکام ماهیت و سواییت در اونها غلبه داره. لذا عالم امر موجودات مجرده از ما سوا به حساب نمیان، اینها قیام به حق تبارک و تعالی دارن، قائم به حق تبارک و تعالی هستن، وابسته به او هستن، از سقع ربوبی به حساب میان. اطلاق کلام بر قرآن کریم به اعتبار چنین وجودی است که قرآن کریم داره در نشاعات قبلی، یعنی وجود امری. و اطلاق کتاب بر قرآن به لحاظ وجودی است که قرآن کریم در مرحله فعل داره، در عالم خلق داره، که فعل زمانی است، متجدد است، متغیر است، و قیام کتاب و نوشته به مکتوب فیه هست نه به متکلم. احکام سواییت، احکام تعین، احکام ماهیت در موجودات خلقی غالب است. این دو تا اسم از چهار اسمی که قبلا گذشته و وجه تسمیه و نامگذاری اونها هم بیان شده، دو تا اسم دیگه هم، یکی قرآن است و یکی فرقان. قرآن به اعتبار وجود جمعی است که قرآن در مرحله عقل داره، وجود عقلی قرآن، وجودی که در عالم عقل داره، وجودی که در مرتبه قلم اعلا داره، وجود جامع و بسیط و واحد. و فرقان وجود فرقی و تفصیلی و مرکبی است که قرآن کریم در مرحله نفس کلیه و لوح محفوظ به پایین تر داره، که در نفس کلیه، در لوح محفوظ، حقایق کلیات اشیا به طور تفصیل موجود است و متحققه، که حالا نفس کلیه نفس عاقله فلک باشه یا نفس ولی باشه، نفس نبی و ولی باشه که قبلا گفتی. این چهار تا لقب، چهار تا وصف برای قرآن به این وجوه و اعتباراتی که عرض کردیم که در مباحث سابق گذشته. بعد از این مقدمه ایشون شروع می‌فرمایند به ذکر تک تک اسمایی که در خود قرآن برای قرآن آمده و آیات مربوطش رو هم ذکر می‌فرمایند. یکی از اون اسما نوره. قرآن کریم نوره، به خاطر اینکه در پرتو قرآن کریم معرفت به حقایق اشیا و واقعیات اشیا حاصل میشه. آیه‌ای که در اون آیه اطلاق نور بر قرآن کریم شده این آیه شریف است: قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، یعنی از جانب خداوند نوری، کتاب روشنگری که قرآن کریم باشه آمده برای شما. خداوند به وسیله این نور، به وسیله این قرآن هدایت می‌فرماید. کسی که به دنبال رضوان و خوشنودی حق تبارک و تعالی باشه، خب به کجا هدایت می‌فرماید؟ به سبل السلام، به راه‌های سلامت و ایمنی. و یخرجهم من الظلمات الى النور، و انسان‌ها رو از تاریکی‌ها به طرف نور بیرون می‌برد. این نور، این کتاب، این قرآن انسان‌ها رو از تاریکی‌ها به نور بیرون می‌برد، به اذنه، به اذن حق تبارک و تعالی. و یهدیهم الی صراط مستقیم، و اونها رو به راه راست هدایت می‌فرماید. جلسه قبل بحث ما اینجا موند و عرض کردم که شاید این آیه نیاز به توضیح بیشتری داشته باشه. استاد ما مدظله می‌فرمودن که رهبر راحل قدس سره در شروع و تعطیلی درس‌هاشون اخلاق می‌فرمودن. یه روز این آیه شریفه رو مطرح کردن، همین آیه رو، یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الی النور، و این بحث رو مطرح کردن که این سبل السلام، سلامت از مرض و بیماری و همچنین سلامت از گناه نیست. چون سخن در آیه راجع به کسی است که دنبال رضوان الهی است، دنبال رضایت و خوشنودی حق تبارک و تعالی است، این دسته از انسانها رو خداوند به وسیله قرآن هدایت می‌فرماید به راه‌های سلامت. این نمی‌تواند سلامت از مرض باشه، چون اللهب و للذهب و البلاء للولا، هر که در این بعض مقرب‌تر است جام بلا بیشترش می‌دهند. به قول جامی، مهنت قرب ز بعد افزون است، جگر از مهنت قربم خون است. این سلامت از مرض و بیماری نیست، همچنین سلامت از گناه نیست، به خاطر اینکه کسی که به دنبال خوشنودی حق تبارک و تعالی است، این دیگه دنبال گناه نمیره. تا اینکه قرآن کریم او رو به راه‌های سلامت از گناه هدایت بکند. این چه سلامتی است؟ و یخرجهم من الظلمات الی النور، این ظلمت چه ظلمتی است؟ از چه ظلمت‌هایی و تاریکی‌های قرآن کریم انسان‌ها رو به طرف نور بیرون می‌بره؟ لذا لازم است که یه مقدار راجع به این آیه صحبت بشه تا معنای این آیه بیشتر روشن بشه. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. صدر المتعلهین قدس سر رو میفرمایند که نور به اعتبار وجود عقلی جمعی بسیط قرآنی است که قرآن کریم در مرتبه قلم اعلا داره. اطلاق نور به اعتبار وجود قرآن هست در مرتبه عقل، وجود واحد بسیط جمعی جامع. و کتاب مبین، کتاب مبین، این اشاره به وجودی است که قرآن کریم در مرتبه نفس کلیه و لوح محفوظ داره. چرا؟ به خاطر این که در مرتبه نفس کلیه و لوح محفوظ حقایق کلیات اشیا به طور ابانه و جدای از یکدیگر و به طور تفصیل و ممتاز از یکدیگر موجود و متحققه. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. یهدی به الله من اتبع رضوانه. خداوند به وسیله این قرآن هدایت میکند کسانی رو که به دنبال خوشنودی حق هستند. این هدایت، هدایت پاداشی است نه هدایت ابتدایی. خداوند دو نوع هدایت داره، دو گونه هدایت داره. یک هدایت ابتدایی داره که برای همه هست، و هدیناه النجدین، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. این هدایت ابتدایی است برای همه است. یه هدایت پاداشی هم خداوند داره و اون مخصوص عده خاصی است، مثل والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که در راه حق تبارک و تعالی مجاهده میکنن، خداوند اینها رو به راه‌های خودش هدایت میکنه. این هدایت پاداشی است، یعنی پاداش مجاهده اونها در راه حق تبارک و تعالی این هدایت هست. یا هدایت پاداشی مثل همین آیه، یهدی به الله من اتبع رضوانه. کسانی که دنبال خوشنودی حقن، اینا یه هدایت پاداشی دریافت میکنن، و هدایت پاداشی اینها این است که یهدی سبل السلام، خداوند اینها رو به راه‌های سلامت و ایمنی هدایت میفرماید. من تبع رضوانه، کسانی که به دنبال خوشنودی حق و رضوان حق هستند، این اشاره به مقام رضاست، از مقامات اخلاقی و سلوکی. متعله سبزواری قدس سر رو در مقصد هفتم شرح منظومه مقداری اخلاقیات ذکر فرمودن. یک فریده و یک بحث از اون مقصد هفتم که در شطری از علم اخلاق هست راجع به مقام رضاست. ایشون مقام رضا رو اینجوری تعریف فرمودن که و بهجتون به ما قضا الله رضا و زر رضا به ما قضا معتر رضا و بهجتون به ما قضا الله رضا. یعنی خوشنودی از قضای حق تبارک و تعالی. این مقام رضاست. حکمان چه تو اندیشی، رعیان چه تو فرمایی. خوشنودی، خوشحال بودن از اون چه مورد قضای الهی قرار گرفته و واقع شده این رضاست، این مقام رضاست. و ذر رضا به ما قضا معتر رضا، کسی که به مقام رضا رسیده این هیچ گونه اعتراضی و شکوهی و شکایتی نسبت به اون چه مقضی الهیست نداره. اعظم باب الله فررزا وی و خازن الجنت رزوانن دوی. اعظم باب الله فررزا وی، ویه یعنی سمه. روایت است که ان الرضا باب الله الاعظم، که ایشان در این مصرع اشاره به این روایت دارند. و خازن الجنت رضوانن دوی، کلیددار بهشت فرشته ایست به نام رضوان، اسمش رضوانه، که از این مرتبه و مقام اخلاقی و سیر و سلوکی انسان میتواند به بهشت راه پیدا بکند. فقرن علالغنا صبورن ارتضا و زانه سیانه لصاحب الرضا. یه مقایسه میکنن بین مقام رضا و مقام صبر. نتیجه این مقایسه این است که مقام رضا از مقام صبر بالاتره. آدمی که صبور است و به مقام صبر رسیده، اون فقر رو بر ثروت ترجیح میده، مرض رو بر صحت ترجیح میده، موت رو بر حیات ترجیح میده. فقر رو بهتر میخواد تا ثروت، آدمی که به مقام صبر رسیده. اما وزانه سیانه لصاحب الرضا، انسانی که به مقام رضا رسیده اون فرقی براش نمی کنه، فرقی به حالش نمی کنه. اون میگه پسندم آن چرا جانان پسندد. میگه اگر حق تبارک و تعالی فقر رو برای من مقدر فرموده، من فقر رو میخوام، و اگر غنا رو غنا رو، اگر مرض رو مرض رو، اگر صحت رو صحت رو، اگر موت رو موت رو، و اگر حیات رو حیات رو. بعدم اشاره میفرماین به یک ماجرایی که ان عارفن عمر سبعین سنه علم یقل رأسن لأشیا کائنه، یا لیت لم یقع ولا لمرتفع مما هو المرغوب لیته وقع. می فرماین که نقل شده از عارفی که 70 سال عمر کرد و در طول عمر خودش یک بار جمله ای کاش رو به زبان نیاورد، نه نسبت به اون چیزهایی که دوست داشت انجام بشه و نمیشد ای کاش گفت، و نه نسبت به اون چیزهایی که دوست نداشت انجام بشه و واقع میشد ای کاش گفت. نه اون رو میگفت ای کاش واقع شد واقع میشد، و نه این رو میگفت ای کاش واقع نمیشد. این من تبع رضوانه، یعنی کسی که به چنین مقامی رسیده. خب هدایتی که به عنوان پاداش خداوند به چنین انسانی نصیب می‌فرماید این است که او رو به یک مقام بالاتری و به یک مرتبه بالاتری رهنمون میشه و هدایت می‌فرماید که سبل السلام باشه، که مقام تسلیم باشه. در آخرین فریده همون مقصد هفتم، یعنی آخرین بحث اخلاقی که مرحوم حاجی با اون کتاب شرح منظومه خودشون رو به پایان میبرن، شرح منظومه حکمت را، راجع به مقام تسلیم، که این سبل السلام باشه. مقام تسلیم رو اینجور تعریف میفرماین. تسلیم چیه؟ این سبل السلام چیه؟ ارجاء ما لنا الى قدیمی یملک کلن سم به تسلیمی. ارجاع ما لنا الى قدیم، هر چه ما داریم اینها رو بار کنیم و ارسال کنیم برای حق، بارنامه کنیم برای حق تبارک و تعالی. ما لنا، چه افعالی که داریم، چه صفاتی که داریم و چه ذواتی که داریم، افعال موجودات را، صفات و کمالات موجودات را، ذوات موجودات را، اصل وجودشون را، همه اینها رو تسلیم حق تبارک و تعالی کنیم. این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. این همون توحید افعالی و صفاتی و ذاتی است که عرفا میگن، این همون محو و تمس و محقی است که اصطلاحا عرفا میگن. ارجاع ما لنا الى قدیمی، هر چه موجودات دارن اینها بارنامه بشه و ارسال بشه و تسلیم بشه به حق تبارک و تعالی که مالک اینهاست. یملک کلن، این سم به تسلیمی، این اسمش تسلیم. من فی الانانیت سار حالکا مهی صحوف النار یدعا مالکا. من فی الانانیت سار حالکا، کسی که در انانیت، در منیت، در تعینات، در خودیت ها هلاک و نابود میشه، گرفتار میشه، این مهی صحوف النار یدعا مالکا، این مهیس و ملجعش در آتش فرشته ایست که اسمش مالک باشه. همونطور که خازن جنت رو بهش رضوان میگن، خازن جهنم رو بهش مالک میگن، فرشته ایست که اسمش مالک. بعد ایشان یک مقایسه ای دارن بین مقام تسلیم با دو مقام توکل و رضا. وهوه علی الرضا و توکلا، میفرمان این مقام تسلیم از توکل و از رضا بالاتره. توکل رو باز در همون مباحث اخلاقیشون اینجوری تعریف کردن که توکلون ان تدع الامر الى مقدر الامور جل و علا. این معنای توکل. توکل معناش اینه که افوض امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد، یعنی انسان کار خودش رو به خداوند واگذار بکنه. کار خود گر به خدا بازگذاری حافظ، چه بسا عیش که با بخت خدا داد کنی. این معنای توکله. رضا هم که تعریف کردن، می فرماین مقام تسلیم فوق مقام توکل و رضاست. وهو علی الرضا و توکلا از هی سمر رب وکیلن جعلا. اما تسلیم از مقام توکل بالاتره، چون انسان متوکل، شخص متوکل، حق را وکیل کارهای خودش معین میکنه و قرار میده، یعنی خودش رو مالک یه امری و کاری میبینه و اون کار خودش رو به وکیلی که حق تبارک و تعالی باشه واگذار میکنه. فمتوکلون تعلقاً سحب، شخص متوکل این یه تعلقی به کار خودش رو داره، یه تعلقی به کار خودش داره، چون خودش رو مالک امر خودش و کار خودش حساب میکنه. فمتوکلون تعلقاً سحب، بله. فمتوکلون تعلقن سحب دون مسلمن و رازن. بله این مصرع بعدش یادم رفت. بله خلاصه متوکل فمتوکلون تعلقن سحب، شخص متوکل صاحب یک تعلقی هست، خودش رو مالک امر خودش در نظر میگیره. دون مسلمن و رازن کلما. بله فمتوکلون. خلاصه حالا اینو عرض میکنم که یادم نیست، حالا مصرع بعدش رو خودتون نگاه بفرمایید، الان از خاطرم رفت. بعد اما شخص مسلم خب خودش رو مالک هیچ چیز نمیدونه، چون هر چه بود از افعال و صفات و ذوات موجودات اینا رو همه رو بار کرد، بارنامه کرد و تسلیم حق تبارک و تعالی کرد. بعد مقایسه میکنن بین صاحب مقام تسلیم و مقام رضا. دون مسلمن و رازن کلما یفعل حقون تبعهو قد لایما. شخصی که به مقام رضا رسیده هر کاری که حق تبارک و تعالی درباره او انجام بده، هر چرا که درباره او تعیین بفرماید، با طبع او سازگاره، خوشش میاد، خوشنوده. و هاهنا اتبع او مالهو فقط کل الامانات لأهلها ترد. اما دیگه در مقام تسلیم دیگه طبعی باقی نمونده برای شخص، دیگه ملایمه با طبعی معنا نداره. اون همونطور که خداوند دستور فرموده که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، تمام امانتها را از افعال و صفات و ذوات ممکنات و موجودات به حق تبارک و تعالی ارجاع داده. این سبل سلام که شخصی که به مقام رضا رسیده خداوند به وسیله قرآن او رو به این مرتبه و مرحله هدایت می فرماید، این است که شخص به مرحله‌ای برسه که از قید همه تعینات خارج بشه. چه تعینات در مرتبه افعال، چه در مرتبه صفات و چه در مرتبه ذوات، از تاریکی های تعینات، از ظلمات تعینات، از تاریکی های خودیت ها. این و یخرجهم من الظلمات الى النور، این ظلمات هم همین ظلمات خودیت های تعینات است، تاریکی های تعینات ممکنات است. به اذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. قرآن کریم اینها رو هدایت میکند به صراط مستقیم، که صراط مستقیم در معانی الاخبار امام صادق علیه السلام فرمود الصراط المستقیم امیر المؤمنین علیه السلام. صراط مستقیم هم صراط ولایت، چون حقیقت ولایت با توحید یکیه. از مشکات ولایت، از ذیل، از مجرای تمسک به ذیل ولایت میشه به حقیقت توحید نائل شد، میشه به توحید رسید و دست پیدا کرد. و یهدیهم الی صراط مستقیم، این یکی از القاب و نعوت قرآن کریم هست. یکی دیگر از القاب قرآن کریم و اوصاف قرآن کریم حکمت. ابن سینا در الهیات شفاعت، در الهیات شفا، حالا این که قرآن حکمت است و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب و آتیناه الحکمه، اطلاق حکمت بر قرآن شده که به پیغمبر اکرم حکمت داده شده. ابن سینا در الهیات شفا حکمت رو اینطوری تعریف کرده که حکمت افضل علم به افضل معلوم، افضل علم با فضیلت ترین و با ارزش ترین علم به با ارزش ترین معلوم، این معنای حکمت و تعریف حکمت. یه مرتبه این تعریف را در علوم مدونه حساب میکنیم و بررسی میکنیم، یعنی حساب میکنن و بررسی میکنن، چنان که مرحوم حاجی در تعلیقه دارن. در میان این علوم مدونه، در میان علوم بشری، حکمت بالاترین علمه. چرا حکمت بالاترین علم به بالاترین معلوم؟ اما چرا بالاترین علم تا برسیم بعدن که معلومش هم از همه بالاتره؟ اما بالاترین علم به دو دلیل. یکی این که حکمت علم یقینی است و هیچ گونه تقلیدی درش نیست، برخلاف بقیه علوم. سایر علوم لااقل در تصدیق به وجود موضوعاتشون مقلدن، مقلد حکمتن، چون باید وجود موضوعات سایر علوم در حکمت اثبات بشه و از همین جهت حکمت ریاست عامه داره، ریاست مطلقه داره بر سایر علوم. پس بنابراین حکمت بالاترین علمه، به خاطر اینکه علم یقینی است و هیچ گونه تقلیدی درش نیست برخلاف سایر علوم. این یک دلیل که حکمت بالاترین علمه. دلیل دوم هم اینه که فضیلت علم یا به فضیلت موضوعشه یا به شرافت غایتشه یا به وساقت مبادیشه. فضیلت علم یا به فضیلت موضوعش یا به شرافت غایتشه و یا به وساقت مبادی تصدیقیش. اما موضوع حکمت وجود مطلقه که خیر محض، و موضوعات مسائل حکمت هم حق تبارک و تعالی، اسما و صفات او و افعال او از قبیل ملائکه مقربین، اینا موضوعات مسائل حکمت. این فضیلت موضوع حکمت. اما شرافت غایت حکمت، چون غایت حکمت سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم لینیست، غایت حکمت فوز به سعادت حقیقی است، سعادت واقعی، اینم شرافت غایت حکمت. و ساقت مبادی حکمت هم به خاطر این استش که مبادی حکمت براهی نیست که موتی یقین و مفید یقین هم. اینم وساقت مبادی تصدیقی حکمت. پس بنابراین حکمت افضل علم است. و اما افضل معلوم هست معلومه در حکمتم بالاترین معلومه، برخلاف سایر علوم، چون سایر علوم معلومشون اعراض از قبیل حرکات و کمیات و کیفیات، اون چیزی که به واسطه سایر علوم غیر علم حکمت معلوم میشه و شناخته میشه اعراضن، مثل حرکات، کمیات، کیفیات. اما معلوم به حکمت حق تبارک و تعالی است، اسما و صفات حق، ملائکه مقرب هستند، سایر افعال حق تبارک و تعالی هستند. خب این یه مرتبه ما این تعریف حکمت رو در دایره علوم مدونه بررسی کردیم. یه مرتبه این تعریف حکمت را در محدوده علم و معرفت و شناخت انسان بررسی می‌کنند. حکمت چه نوع معرفتی است که انسان پیدا می‌کنه؟ چه نوع شناخت و علمی است که انسان پیدا می‌کنه؟ افضل و علم به افضل معلوم، یعنی بالاترین مرتبه معرفت و شناخت و علم به بالاترین معلوم، این بهش حکمت میگه. بالاترین مرتبه علم در میان علم حصولی و حضوری، علم حضوری، و بالاترین مرتبه علم در میان مراتب علم حضوری، علم حضوری است که حق تبارک و تعالی داره. چون علم حضوری یه مرتبه علمی است که نفس ناطقه داره به خودش، یه مرتبه علمی است که عقل به خودش داره، یه مرتبه هم علمی است که حق تبارک و تعالی به خودش داره. بالاترین مرتبه علم حضوری علمی است که حق تبارک و تعالی به خودش داره. و چون بالاترین مرتبه علم علمی است که حق تبارک و تعالی داره، حکیم حقیقی و حکیم واقعی و حکیم اصلی خود حق تبارک و تعالی است. چون حکمت افضل علم هست به افضل معلوم، چه علمی بالاتر از علم حضوری حق تبارک و تعالی و چه معلومی بالاتر از خود حق تبارک و تعالی؟ لذا حکمت حقیقی حکمتی است و علمی است که خداوند داره. حکیم حقیقی و واقعی و اصلی حق تبارک و تعالی است. و چون حکمت حقیقی حکمتی است و علمی است و معرفتی است که حق تبارک و تعالی داره، بنابراین حکمت موهبتی میشه، اکتسابی نیست، درس گرفتنی نیست، خواندنی نیست. حکمت حقیقی ها، حکمت واقعی یعنی معرفت حقایق اشیا، معرفت حضوری حقایق اشیا، واقعیات اشیا، نه معرفت مفهومی اشیا، نه علم حصولی به اشیا که علم به اشیایی باشه که خارج از وجود ما هستن که از طریق ماهیات و مفاهیم و صور اونها صورت میگیره. حکمت حقیقی که معرفت حضوری به حقایق و واقعیات اشیا باشه، این وهبی است، این موهبتی است، این بخششی است، این لدنی است، این باید از طرف حق تبارک و تعالی اعطا بشه، این موهبتیه. و شرایط این موهبت را انسان باید آماده بکنه، و آماده کردن شرایط این موهبت این است که انسان قید دنیا و تعلقات دنیوی رو بزنه، یعنی زهد حقیقی، نه تنها قید دنیا و تعلقات دنیایی رو بزنه و از جلباب بشریت خارج بشه و از حصار مادیت و طبیعت بیرون بیاد، بلکه قید ماسوای حق را بزند. اعراض از ماسوای حق که زهد حقیقی و واقعی این، از ماسوای حق تبارک و تعالی اعراض کند. این فراهم کردن زمین است. اگر این زمینه فراهم بشه، او وقت چشمه حکمت از درون وجود انسان جوشش پیدا میکنه، یعنی حکمت موهبت میشه به انسان، بخشیده میشه به انسان. من اخلص لله اربعین سباها جرت ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه. و لذا به دنبال یعلمهم الکتاب و الحکمه، قرآن کریم میفرماید ذالک فضل الله یعطیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. یعنی این موهبتی است. یعلمهم الکتاب و الحکمه، پیامبر به مردم کتاب و حکمت را که همین قرآن باشه تعلیم فرمود، به دنبالش میفرماید ذالک فضل الله. این اعطاء حکمت، این فضل الهی است، این موهبت حق تبارک و تعالی است. یعطیه من یشا، به هر کس بخواد میده. البته کارهای حق تبارک و تعالی گتره ای نیست، بدون حکمت نیست. زمینه رو باید فراهم ببیند در انسان، که فراهم نمودن زمینه هم عرض کردم به زهد حقیقی است. اینم یکی از اسامی قرآن کریم. حالا اسامی دیگری هم مثل روح، مثل خیر عرض میکنم، مثل حق، مثل هدا، مثل ذکر، مثل رحمت، مثل شفا، که اینا رو دیگه از رو میخونیم حالا تا جایی که وقت بشه. خب فقوله نوران اشارتون الى مرتبت العقل القرآنی. نور در این آیه شریفه قد جاءکم من الله نور، اشاره است به مرتبه وجود عقلی قرآنی بسیط قرآن که نامیده میشه به قلم اعلا، به قلم الهی، که همون مرتبه عقل باشه. و قوله کتابون اشارتون الى مرتبت العلم تفصیلی المثبت فی اللوح المحفوظ. کتاب هم اشاره است به مرتبه علم تفصیلی که اثبات شده در لوح محفوظ، که همون نفس کلیه باشه، که حقایق کلیات اشیا به طور تفصیل در اون مرتبه متحقق و موجوده. ولل اشارت الهاتین المرتبتین قوله تعالی و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب. اشاره به همین دو مرتبه قرآن این آیه شریفه داره که و آتیناه الحکمه، ما به پیغمبر حکمت دانیم، یعنی احکام، بساطت، تجرد، وحدت، که این اشاره به همون وجود جمعی عقلی قرآنی است که در مرتبه عقل قرآن داره. و فصل الخطاب و خطاب تفصیلی، که این اشاره به همون وجود فرقی تفصیلی مرکبی است که قرآن در مرتبه نفس کلیه و لوح محفوظ داره، که در اون مرتبه حقایق کلیات اشیا به طور تفصیل متحقق و موجوده. فل حکمت للقرآن و تفصیل للکتاب، یکی از همون آیاتی است که به قرآن حکمت هم اطلاق شده و آتینا الحکمه. پس بنابراین حکمت ناظر به وجود قرآنی قرآنه و تفصیل فصل الخطاب ناظر به وجود فرقی و مرکب و کتابی قرآن. و قال او من کان میتن فاحییناه و و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. آیا کسی که مرده است و ما او رو زنده کردیم به وسیله قرآن، که حالا میگیم که یکی از اسامی قرآن روح، قرآن حیات بخش، قرآن مرده را زنده میکنه. او من کان میتن فاحییناه، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله والرسول اذا دعاکم لما یحییکم. آیا کسی که مرده است او رو زنده میکنیم؟ و جعلنا له نورا، ای باز یکی از آیاتی است که اطلاق نور بر قرآن شده و براش نور، چراغ عرض میکنم فروزان قرار دادیم که قرآن باشه، که یمشی بهی فی الناس، که با اون نور در میان مردم راه میره. این آیا مانند کسی است که در این مثلش مانند کسی است که در تاریکی ها باشه و از تاریکی های تعینات و خودیت های اشیا و انانیت ها و منیت های اشیا بیرون نرفته؟ و من اسماء الحکمت، از اسماء قرآن حکمت، و هی افضل علم به افضل معلومه، بالاترین علم به بالاترین معلوم این حکمت. فلا حکیم بالحقیقه الا الله، حکیم حقیقی و واقعی، نه حکیم مفهومی که یه انباری از اصطلاحات باشه. لذا شیخ الاشراق میگه کسی که نتونه بدنش رو خلع بکنه اون حکیم نیست. حکیم کسی است که بتونه بدن خودش رو خلع بکنه. فلا حکیم بالحقیقه الا الله، چون بالاترین مراتب علم و حضوری اختصاص به حق داره و بالاترین معلوم هم خود حقه. و لهذا قیل انها موهبتون ربانیتون لا تحصل به سعی و اکتساب. و چون حکمت حقیقی حکمتی است که خداوند داره، لذا گفته شده که حکمت حقیقی، نه این حکمت مفهومی و اصطلاحی، اون بخششی است، جوششی است، کوششی نیست، موهبت ربانی است و با سعی و اکتساب و درس خوندن به دست نمیاد. ولا یوسف بها الا المتجردون عن جلباب البشریه. متصف نمیشه به حکمت حقیقی مگر کسی که این زمینه رو فراهم بکنه تا اینکه این حکمت بجوشه، مگر کسانی که مجرد شده باشن از پوستین بشریت، از این لباس بدن بیرون آمده باشن، بدن رو خلع کرده باشن. ول منسلخون عن لباس هذا الوجود الكونی به زهد الحقیقی و الفناء عن الشوائب الخلقیه. و کسانی که منسلخ شده باشند، بیرون آمده باشند از این لباس وجود مادی به وسیله زهد حقیقی که اعراض از ما سوای حق باشه، و به وسیله فنا از شوائب خلقیت و مادیت. پیرایه مادیت نباید درشون باشه. کما قال ذالک فضل الله یعطیه من یشا والله ذو الفضل العظیم بعد قوله و یعلمهم الکتاب و الحکمه. چون حکمت حقیقی که قرآن حکمت موهبتی است، لذا خداوند می‌فرماید قرآن فضل الهی است که به هر کس بخواد خداوند میده. خداوند فضل‌های بزرگی داره، بخشش‌های بزرگی داره. این رو می‌فرماید بعد از قول خودش که و یعلمهم الکتاب و الحکمه، بعد از تعلیم حکمت که قرآن باشه، می‌فرماد ذالک فضل الله، این یه موهبتیه که خداوند به هر کس بخواد میده. و من اسمائه الخیر، از دیگر اسماء قرآن خیر. قال و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. وقتی قرآن حکمت شد، خب خداوند میفرماد که به هر کس حکمت داده بشه خیر کثیر داده شده، پس قرآن خیر. و من اسمائه الروح، از دیگر اسماء قرآن روحه. روح به نفس میگن به اعتبار این که منبع حیاته، به اعتبار حیات بخشی که داره. قرآن روحه یعنی حیات بخشه. اما من کان میتن فاحییناه به وسیله قرآن. یلغی الروح من امرهی علی من یشاء من عبادهی، یلغی الروح من اید لینذره هست یا لتنذره؟ لینذره یوم الطلاق. یلغی الروح من امرهی علی من یشاء، یعنی روح که قرآن باشه خداوند الغا میکنه از امر خودش، علی من یشاء من عبادی که پیغمبر باشه. چرا این قرآنه؟ به خاطر لینذره یوم الطلاق، تا با این روح با این قرآن انذار بکند نسبت به معاد مردم را. و منها الحق، از دیگر اسامی قرآن حق است. چرا؟ لأنه ثابتون لا یتغیر ابدا، من حق الامر اذا ثبت. و لأنه صادقون مطابقون للواقع لا یعتریه شکون ولا ریبون. قرآن حق، یکی به این جهت که قرآن ثابته، حق یعنی ثابت، که از معانی حق ثابت. لا یتغیر ابدا، لا یعتیه باطل من بین یدیه ولا من خلفه. قرآن ثابت، خلاصه هیچ وقت این قرآن باطل نمیشه، از بین نمیره. من حق الامر اذا ثبت، این معنای حق که ثابت باشه از حق الامر هست، که اذا ثبت میگن حق الامر، وقتی امر ثابت باشه. یکی هم این که قرآن حق، به خاطری که قرآن صادق و مطابق واقع. فرق بین حق و صدق همینه دیگه، که به اعتبار مطابقت با واقع صدق گفته میشه و به اعتبار مطابق بودن واقع حق گفته میشه به چیزی. مطابق واقع، لا یعتریه شک کن ولا ریبون، هیچ شک و تردیدی عارض نمیشه بر قرآن. خب حالا در کدوم آیه حق بر قرآن لازم اطلاق شده؟ قوله و یرى الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق. کسانی که علم بهشون داده شده، اینها یرى الذی انزل الیک من ربک، که قرآن باشه هو الحق، قرآن رو حق میبینن. و قوله تعالی نزله روح القدس من ربک بالحق، جبرئیل از جانب پروردگار با قرآن نازل شد. لیثبت الذین آمنوا، تا مؤمنان را تثبیت کند، ثابت قدم بکند. و قوله افمن یعلم انما انزل من ربک الحق کمن هو اعما، آیا کسی که میدونه که از جانب پروردگار حق یعنی قرآن نازل شده بر تو، این مثل کسی است که کوره؟ انما یتذکر اولو الالباب. اینم یه آیه. و قوله، بله، انزل الیکم ربک هو الحق، بله، آها، افمن یعلم انما انزل الیکم ربک الحق کمن اعمى. و قوله بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، یا قوما ما اتاهم من نذیر. قرآن حق از جانب پروردگار تا این که انذار بکنی قومی را که نظیری براشون نیامد، که نظیرشون تو هستی یا قومی که نظیری براشون آمده بود که ان خلا من امتن الا فیها نظیر و منها الهدا. یکی از اسامی قرآن هدایت، چرا؟ لأنه یهدی، یه لا زیادیه در اینجا، لأنه یهدی الالحق، چون قرآن هدایت به حق و واقعیت میکنه. و هو الحق به اعتبار آخر، خود قرآن هم حقه به اعتباری که گفتیم یکی از اسامی قرآن حق کما مر. خب حالا این هدا در کجا آمده؟ قوله تعالی در این آیه شریفه، ذالک هدالله یهدی بهی من یشا، یعنی قرآن هدایت. و قوله هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. و منها از ذکر، از اسامی قرآن ذکر است، چرا؟ لأنه ما یتذکر بهی امور الاخره و احوال المبدأ و المعاد، چون قرآن یادآوری میکند امور آخرت و احوال مبدأ و معاد را. قول او تعالی انه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون. و منها النبأ العظیم، خبر بزرگ، لأنه یخبر عن عالم الغیب والمغیبات و عن اسرار النفوس و ضمائر القلوب. قرآن اخبار میکند از غیب، از غیبیات، از اسرار نفوس، از ضمائر قلوب، نیات. قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون، که قرآن باشه. و منه الشفا، لأنه یقع به الشفا عن الامراض النفسانیه و الاسقام الباطنیه و الالام الاخرویه، که چیا باشن؟ من عذاب الجهل و الحسد و الكبر و العجب و الریا و النفاق و الرعونه، یعنی نرمتنی، نازک بدنی، راحت طلبی، ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. و شهوه و الغضب و حب المال و ریاسه و سارک و سائر الامراض المهلکه التي اذا استحکمت و تمكنت في القلب اعید اطباء النفوس عن علاجها، و بقیه امراض نابود کننده ای که اگر اینها ملکه بشن و ریشه پیدا بکنن در نفس، اطباء نفوس که انبیا و اولیا باشن، دیگه عاجز میشن از درمان این امراض. قوله تعالی قل هو للذین آمنوا هدن و شفا و الذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر سنگینی و هم علیهم اما اولئک ینادون من مکان بعید. اینا ندای قرآن را از یک مسافت خیلی بعید و دوری میشنون. چرا؟ چون همین امراض، عرض میکنم همین مرض کفر، مرض جهل مرکب، اینا فاصله انداخته بین اینها و حقیقت قرآن. و منها الرحمه، قوله تعالی و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین الذین اختلفوا فیه و هدن و رحمتا لقوم یؤمنون. و قوله و انه لهدن و رحمتا، رحمتون هست، رحمت، رحمتون او قبلی که رحمتا بود، نه لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدن و رحمتا لقوم یؤمنون. و قوله و انه لهدن و رحمتون للمؤمنین.